و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو کان الرهن مشاعا فلا بد من اذن الشریک فی القبض اون کان مما ینقل ام لا لاستلزامه التصرف فی مال الشریک و هو منهی عنه بدون اذنه فلا یعتد به شرعن. کلام در این هست که رهن لازم نیست که تمامش ملک خود انسان باشه، بلکه اگر خانه ای مثلا شریک هست با کس دیگری، مانعی نداره که خانه ای که شریک هست نصفش مال اوه، نصفش مثلا مال کس دیگری هست، رهن بده. چیزی که هست اذن شریک البته لازم هست، برای خاطر اینکه ما میخوایم تصرف بکنیم، خانه را رهن بدیم. وقتی که خانه را میخوایم رهن بدهیم، خب باید که شریک ما مطلع باشه که خانه را میخوایم رهن بدیم، در قبض مثلا شخص عرشبت بدهکار، شخص طلبکار قرار بدیم و بدون تصرف شریک و بدون اذن شریک چطور ما تصرف بکنیم؟ پس باید که او راضی باشه از اول، یا اگر که حالا بدون اجازه او رهن دادیم، بعد اجازه بده، اذن بعدش عرشبت که ملحق بشه. اون وقت چیزی ها که میخواییم رهن بدیم، یه وقت جزء غیر منقول ها هست، یه وقت جزء منقولات هست. اگه جزء منقولات هست مثل فرش و مثلا این رقم چیزها که این شبهه درش نیست که اجازه شریک لازمه، اگه این فرش ما بخوایم رهن بدیم با اونی که با کس دیگری شریک هستیم، خب این قبضش به اینه که از اینجا بردارن ببرن اونجا، وقتی که باید بردارن و ببرن و اون میخواد قبض بکنه، این روشن هست که اذن شریک ما لازم هست، چون تصرفش به اینه که این منتقل بکنه مثلا پهلوی خودش. ولیکن در چیزهایی که قبضش وابسته به تصرف نیست، مثل این که مثلا زمینی هست ما با کسی شریک هستیم و اون زمینی که با کسی شریک هستیم میخواییم رهن بدهیم، حالا اینجا در قبض زمین و رهن زمین که ما یه کاری نمیخواییم بکنیم، که نمیخوایم تحویل او بدیم، او زمین را ببره خانهشون مثلا به یه تصرفی درش بکنه، که صرف این که میگیم اون زمینی که من دارم در فلان جا عرشبت که در اختیار شما باشه و پول به من قرض بده و رهن شما باشه همین مقدار. او هم که نمیخوام بره اون زمین را تصرفی درش بکنه، من هم که نمیخوام زمین را کاریش بکنم. قبض در اینجا همونطوری که در باب بیع خوندیم صرف تخلیه هست، یعنی رفع من، یعنی از طرف من مانعی نیست که این زمین در اختیار شما باشه، اگه یه وقت من مثلا عرشبت که بده را ندادم، شما بتونی اون وقت استفاده از اون زمین بکنی، ولی حالا که کاری نمیخواد انجام بشه. پس ممکنه که فرق بگذاریم در رهن بین چیزهایی که منقول باشه، منقول چون قبضش به تصرف هست اونجا باید اذن شریک باشه، یا الان که واجب الان باشه، یا لااقل اگه فضولی شد بعد اجازه بده. ولیکن در غیر منقول ها ممکنه که نه، لازم نباشه که عرض شود که حتما اجازه او همراه باشه، برای خاطفی الان نمیخواد بشه. اینه که میفرمان که ولو کان رهن مشاعا، اگر چیزی که میخواییم رهن بدیم مشاع باشه، یعنی ما شریک باشیم کسی دیگرم باشه، فلا بد من اذن شریک فی القبض، باید شریک در قبض اجازه بده، او رضاه و بعده، یا اگرم ما قبض دادیم او بعدا اجازه بده و راضی بشه، سوا اون کان مما ینقل ام لا لاستلزامه تصرف فی مال شریک، چون قبض تصرف در مال شریک همراه داره، و هو منهی عنه بدون اذنه فلا یعتد به شرعا. منهی عنه میشه وقتی که منهی عنه شد، اعتنای به منهی شرعا نیست، وقتی اعتنای بهش نیست پس ارزشی نداره. و یشکلو، ولی چیزی که هست اینجا ما میگیم که ما ینقل باشه ما لا ینقل باشه، همه اینها اجازه شریک لازم داره، ولی اشکال در ما یکفی فیه مجرد و تخلیه هست، اشکال میاد در اون چیزهایی که کفایت میکنه در قبضش مجرد تخلیه. تخلیه معنیش نیست که تصرفی نمیخواد بکنه، همینقدر میگه زمین اونجا مانعی نیست در اختیار شما باشه، اگه من ندارم میتونی بفروشی این مقدار، ولی نمیخواد قبض او بده که بیاره زیر دست خودش و مثلا بره توش بنشینه، که اینطور که نیست اونجا. فانها لا تستدعی تصرفا، اونجا رهنش و قبضش هیچ کدام تصرفی نمیخواد بشه، بر رفع و ید راهن انه، قبضش به اینه که رفع میشه، برداشته میشه دست راهن از اونجا. شما زمینی که تو بیابون داری وقتی که دست خودتونه تا وقتی که دست زید باشه از باب رهن چه فرقی میکنه؟ کاری که درش انجام حالا نمیخواد بشه که، همینقدر وقتی دست شماست شما تسلط داری، میگی ملک من هست، وقتی حق مرتهن شد مرتهن اونجا میاد زیر نظرش، این مقدار هست، رفع ید فقط هست. و تمکینه منه، و در اختیار گذاشتن مرتهن از این چیزی که یکفی فیه تخلیه. تمکین ضمیری که الان مذکور هست برمیگرده به مرتهن، یعنی تمکین میکنیم، قدرت میدیم مرتهن را از این چیزی که در اختیارش میگذاریم که همون زمین باشه. خب پس ممکنه این فرق باشه. حالا آمدیم عرض شود که مواردی که اعتبار شرطه، مواردی که باید اجازه شریک باشه، حالا چه هر دو صورت، چه اونجایی که جزء منخولات باشه. حالا که شرط شد، آمدیم ما قبض دادیم بدون اذن شریک، بدون این که حالا خبر به او بدیم، ما فرش رو مثلا بهش دادیم و اونم برداشت و رفت. خب این کار البته حرام، برای خاطر این که تصرف در مال غیر شد بدون خبر او و بدون اجازه او. حالا که این کار محرم شد، آیا این باطل هست اصلا؟ اصلا رهن باطل هست یا اینکه رهن باطل نیست؟ اینجا دو نظر هست. یک نظر این هست که خب نهی همراه داره دیگه، وقتی که نهی همراه داره پس این عرشبت که باطل هست، وقتی که باطل هست این منهی نمیتونه که رهن باشه، پس میشه باطل. اما جهت دیگری که برای صحت هست اینه که ما رهن چی را داریم رهن میدیم؟ نصف فرش خودمون را داریم رهن میدیم. چیزی که مربوط به خود من است رهن، این که منهی نیست، پس نه رهن درست. همراه این رهن نصف فرش مال شریک من هم هست، اون محرم هست، یه امر خارج از کار ما محرم هست، ولی همراه کار ما، پس رهن درسته، چون نصف فرش مملوک خود من رهن داده شده، رهن درست. تصرفی شده در نصف فرش که بدون اجازه صاحبش داده شده در اختیار اون حرام، ای چه ارتباطی به هم داره که حرمت اونجا اثر بکنه این طرف منهی بشه؟ اینا که می فرمان و علا تقدیر اعتبار قبض و اذن شریک، بنابر تقدیر اعتبار اذن شریک که باید اجازه بده، فلو قبضه بدون اذن شریک و فعل محرما، حالا کار محرم شد و قبض دادیم بدون اذن، فهل یتم القبض، آیا این قبض تمام و درسته؟ بالاخره قولان منشأهما، منشأ این که بیم صحیح نیست، ان نهی المانع، نهی ما اینجا داریم بالاخره و این مانع هست، کما لو وقع بدون اذن راهن، مثل اونجایی که بدون اذن خود این شخص راهن مرتهن آمده باشه برده باشه. اگر بدون اذن خود شما که راهن هستی مرتهن بیاد ببره درسته؟ گفتیم نه، برای خاطر اینکه بعد از آنی هم که عقد خونده شد حالا شما باید اذن بدی که او بیاد ببره. چطور بدون اذن خود شما اگر ببرم درست نیست؟ خب بدون اذن شریک شما هم درست نیست، چون نهی هست و هو اختیار المصنف. اما جهت صحت اینه که و ان النهی انما هو لحق شریک، بیان صحت اینه که نهی مربوط به حق شریک است، فقط رو قسمت خود شما که اون میخواد مربوط به رهن باشه که نهی نیست. للاذن من قبل راهن، چون از طرف راهن در سهم خودش اذن هست، پس رهن درست، حبز اون نصف که ره روش هفت، اینا همش درست. الذی هو المعتبر شرعا، نهیم روی جهت دیگریه، اونم باشه به حال خودش. و هو اجود، اجود اینه که صحیحه و درسته ولو یه عمل محرم جدایی هم انجام شده باشه. در همین جای فرع دیگری هست و اون اینه که اگر هم راهن و هم مرتهن توافق بکنن، بگن این عینی که میخوایم رهن باشه پیش خود اون آقای باشه که شریک هست، زید که در این فرش شریک هست، بنا میذاریم که اصلا فرش پیش او باشه و مرتهن قبول میکنه، میگه من او آدم خوبی میدونم، لازم نیست زیر دست خود من باشه، بیدید به دست او. خب راهن که اجازه میده، آقای شریک هم که اصلا فرش میدن دست خودش، خب به طریق اولا اینجا درسته. ولی چیزی که هست باید اون شخص شریک که میخوان عین را بدن به دستش، خودش بشنود اذن شریکش را. اونم همین حساب را داره دیگه، اونم اگه بخواد فرش را تحویل بگیره و تصرف بکنه و نگاه بداره به اصطلاح، باید بدونه که شریک خودش اذن داده، این مقدار دیگه لازم هست. ولو اتفقا علی قبض شریک جاز، اگر اینا اتفاق بکنند و موافقت بکنند بر قبض شریک، این معنی نداره. البته فیعتبر و سلام علیکم سماع اهل اذن فیه معتبر است و شرط است که بشنود اون شریک اذن در قبض را و مطلع باشه که اذن بهش داده شده. بحث تازه که شروع میشه در شروط رهن هست و فروعاتی و لواحقی که برای بحث رهن هست، و لذا میگیم الکلام و الکلام اما فی شروط اول لواحق، یعنی سخن فعلا یا در شروط رهن هست یا در لواحق و مسائل فرعی هر شود که رهن و اینها را بحث میکنیم. حالا فعلا کلام در شروط رهن هست. میفرمایم که الاول شرط الرهن ان یکون عیناً مملوکتن یمکن و قبضها و یصح و بیعها. چهار شرط برای رهن ذکر میکنی. یک، رهن باید عین باشه، چیزی که میخوان رهن بدن باید یک عین خارجی باشه، فرش باشه، خانه مثلا باشه، یه چیز اینطوری که عین هست، در برابر دین، در برابر منفعت، منفعت خانه که نشستن تو خانه باشه، این نمیشه که رهن باشه. دین از یک کسی طلب داریم، میگه که اون دینی که از فلان کس میخوام رهن شما باشه، اینا درست نیست، باید عین باشه، یه چیز خارجی که الان باشه و مشت بکن به اصطلاح باشه، یه اینطور چیزی مورد رهن قرار بگیره. حالا تفصیلش میاد. عین باید باشه، مملوکه باید باشه، مملوک یعنی ملک انسان باشه. ملک انسان دو جا هست که چیزهای ملک انسان نیست، یه چیزهای شرعن ملک انسان نیست، مثل خنزیر، خمر، حر، آزاد، اینا شرعن انسان مالکش نمیشه، هیچ که مالک. یه چیزهایی هست که ملک انسان نیست اما برای خاطر اینکه حالا ملک او نشده، مثل که فرشی که مال یک کس دیگریه مثلا، یه چیزی که مال یه شخص خارجی مثلا هست، باید ما اون چیزی را که میخواییم رهن بدهیم ملکمون باشه به تمام معنا، به همین معنای وسیعش، خمر نباشه، خنزیر نباشه، مال خودمون باشه. چیزی که هست البته وقتی مال خودمون نباشه فضولی میشه، اون یه مسائلی داره که حالا میاد. تمام وقتیه که ملک خودمون باشه، مملوکه باشه. علاوه بر این بیعش صحیح باشه، باید یه چیزهایی باشه که بشود بیعش کرد. اگر یه چیزی هست که نمیشه بیعش کرد، خب این چطور بعدن این بیچاره اگر که طلبش بهش نرسید بفروشه، که حالا شرحش میاد. و دیگری این که بله یمکن و قبضها، امکان قبضم داشته باشه. اگر یه چیزی ما بخوایم رهن بگذاریم که امکان قبض برای او نداشته باشد، هیچ نتونه او تحویل بگیره، خب چه فایده ای داره برای او؟ مثل این که مثلا عبد عابقی مثلا باشه، یه چیز فراری مثلا باشه. اینا شرایطی هست که برای عرض شود که عین رهن هست. حالا یه توضیحی شهید ثانی علیه الرحمه دارن و اون توضیح اینه که این شرایط که ما در اینجا میخونیم یک نواخت نیستن، یعنی اینطور نیستن که همشون شرط صحت باشن یا همشون شرط لزوم باشن. اینا بیشترشون شرط صحت هستند که اگه که اینها نباشند اصلش رهن درست نیست، ولی بعضیاشون شرط لزوم هستند. یعنی عقد درسته، رهن درسته، چیزی که هست لزوم نداره، همینطور حالا پا بر در هوا میمونه تا اینکه دنباله پیدا بکنه یا نکنه. اگه دنبالش پیدا شد تمام میشه، اگه پیدا نشد مثلا اون وقت به هم میخوره. پس بعضی از اینهایی که میخونیم شرط لزوم هست، بعضی ها شرط صحته که اگه اصلا نباشه شرط نباشه صحیح نیست. ولی چیزی که از ما یکاسه میگیم شرط رحم، یکاسه همه اینها شده و میفرما این مالی این نداره، برای خاطر که همشون شروط هستن دیگه، همه اینها شروط هستن. حالا اینهایی که شرط صحت هستن، مثلا عین شرط صحت، امکان قبل شرط صحت، صحت بی داشته باشه شرط صحت، ولی مملوک باشه. مملوک بودن این نه، این ما داریم مواردی که شرط صحت نیست، مثل این که فرش یک کسی رو ما برداشتیم دادیم رهن. خب فرش یک کسی رو ما برداشتیم دادیم رهن، این باطل نیست. اگه او اجازه داد بعدش فهمید رفیق هستیم، اجازه داد، خیلی خوب، صحیح بوده، صحت اقتضایی داشته، لازم هم میشه. مملوک بودن شرط لزوم هست نه شرط صحت. ولی چیزی که هست ما همه این حال کردیم یکاسه، میگیم که شرایط رحم. بعد میفرمایند که ولی در همین مملوک هم بعضیاش هست که باز شرط صحت هست. یعنی خود مملوک بودن و نبودن هم مثالهایی داره. چند تا مثال مال اونجایی که مملوک نیست برمیگرده به اینکه شرط صحت باز حاصل نیست، مثل بقیه میشه. خمر مثلا اگه باشه، خمر اگه باشه مملوک نیست و شرط صحت هم موجود نشده. خنزیر اگه مثلا باشه مملوک نیست، شرط صحت هم موجود نشده. حر اگه باشه مملوک نیست، شرط صحت هم باز حاصل نشده. ولی اگه فرش مال خودمون نباشه، یعنی مال غیر باشه، اینجا هست فقط که شرط، شرط لزوم هست نه اینکه شرط صحت هست. پس همون مثالی هم که میشه برای شرط لزوم گرفت، مواردی از همون هم باز شرط و صحت هست. پس بیشترش از نظر یکی یکی که حساب بکنیم شرط صحته، یکیش هم هست که باز مثالهاش را که جدا جدا حساب بکنیم تو اونها هم باز شرط صحت بیرون میاد و بازم خیلی ها شرط و صحت هست. اینه که این مثل اینه که همه شرط و صحت هست مثلا، ولو یه مثال برای یکیش میتونیم پیدا بکنیم که شرط و لزومه، ولی همه اینها فعلا اسم شده شرط. شرط و رهن ان یکون اینن مملوکتن یمکن و قبضها و یسه و بیعها. اینا یکی یکی تفصیلا حالا شرحش میاد. ایشون می فرمان که هاذه شرائط منها ما هو به شرط و صحه. این شرائطی که حالا خوندیم بعضیاش هست که شرط صحت هست، مثل عین و مملوکه و صحت بیع داشتن که بشه بفروشی، و هو اکثر. و منها ما هو به شرط فی اللزوم، ولی بعضیاش هست که شرط لزومه، یعنی صحت هست ثابت نشده، پا بر جا و حتمی نشده. مثل چی؟ کل مملوکیه که میگیم مملوکم باید باشه. خب مملوکیه چی تو شرط صحت نیست و شرط لزوم هست؟ به اعتبار رهن ملک الغیر. یعنی اگه مثال مملوکیت را رو ملک غیر بیارید که فرشی که مال غیر هست بدون اجازه شرطیم رهن گذاشتیم، اینجا اصل رهن درسته، ولی چیزی که از لزوم نداره، شرط لزوم موجود نیست، مگه اینکه او اجازه بده. ولا یضر ذلک، اما اینکه حالا بعضیا شرط صحت است بعضیا شرط لزومه، این ضرری برای اصل مطلب ما نداره. اصل مطلب ما اینه که فی الجمله میخوایم شرایطی ذکر بکنیم، حالا دیگه شرط شرط هر چی میخواد باشه، لانها شروط فی الجمله. این اولا تا اینجا که آمده این مملوکیت را فقط مثال برای شرط لزوم خواستیم بگیریم، بقیه را برای شرط صحت. حالا میخوایم بگیم همین مملوکیت خود این هم مواردی باز داره که برای شرط و صحت هست. ولأن المملوكیه تشتمل على شرط صحه فی بعض محترزاتها، خود مملوکیت هم مشتمل بر شرط صحت هست در بعض مواردی که احتراز شده به وسیله مملوکیت از اونها. یعنی وقتی که میگوییم مملوکیت، این کلمه مملوکیت اردیم برای چیز؟ برای این که احتراز بکنیم از خمر، احتراز بکنیم از خنزیر، احتراز بکنیم از هر، احتراز بکنیم از این که مال غیر را بخواییم بدهیم. اینا محترزاتمون هستند. اون وقت تو همینها باز چند تاش هست که مملوک نیست، ولی مملوک که نیستن چی را خراب میکنن؟ صحت را باز خراب میکنن. خمر اگه دوتا مسلمان بخوان رهن بدن اصلا صحیح نیست، خنزیر بخوان بدن صحیح نیست، هر بخوان بدن صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون مملوک نیست. پس در محترزات مملوکیت، یعنی در اون مواردی که احتراز میجوییم به وسیله قید مملوکیت، بازم چند تاش مال شرط و صحه میشه. ولأن المملوکیت تشتمل بر شرط صحت در بعض محترزاتش، یعنی در بعض مواردی که احتراز جسته این به وسیله قید مملوکیت. ضمیر محترزاتها برمیگرده به عرشبت مملوکیت. فلا یسته رهن المنفعه. حالا برمیگردیم توضیح و شرح یکی یکی از شرایط را میدیم. شرط اول این بود که عین باشه. عین در برابر منفعت است و در برابر دین. فلا یسته رهن المنفعه، پس نمیشه منفعت را که سکن دار، میگه سکنای این خانه ای که دارم رهن باشه در برابر این پولی که میگیرم، یا این عبدی که دارم خدمت که میتونه بکنه روزی مثلا 500 تومن روزی 200 تومن خدمتش میارزه، خدمت او کار کردنش هنری که داره این رهن شما باشه، نه خود عبد، کارش خدمت عبد رهن باشه. اینا درست نیست. چرا درست نیست؟ برای خاطر این که ما در باب رهن قبض شرط کردیم که یه چیزی تحویل آقای مرتهن بیاد. منفعت که نمیشه قبض کرد که. منفعت یعنی نشستن امروز و نشستن فردا و نشستن پس فردا و نشستن یک ماه دیگه. این که یه چیز مجموعی نیست که حالا بدن دست آقای مرتهن بگن این در اختیار شما باشه. وقتی که خود منفعت یه چیز تدریجی هست که تدریجا میاد، الان یه چیز جامع مجموعی نیست که موجود باشه. خب پس مشتری یعنی آقایی قبض نمیتونه بکنه، چیزی دستش نمیاد، پس قبض اولا حاصل نمیشه. و علاوه بر اینها، خب این خانه را که دادن دستش، منفعت این خانه را میخواد استیفا بکنه. استیفا معناش اینه که اگه یه وقتی ما عرشبت که پول را بهش ندادیم، اون میخواد منفعتی که دستش هست بفروشه یا یه کارش بکنه که پولش برداره. خب این که مال منفعت امروز گذشت، منفعت دو روز دیگه هم که گذشت، منفعت یک ماه دیگه هم که گذشت، این همینطور این خانه خالی مونده بود و رفت، هی رفت، هی رفت. اون وقتی که 4 ماه، 5 ماه، 10 ماه گذشت، حالا وقتیه که مثلا بدهش بدن، حالا گیرش نیومد، این چه کار بکنه؟ چطور استیفا بکنه؟ خب این چیزی که بود که رفت که، این که چیزی نمونده دیگه، وقتی چیزی نمونده چطور استعفا بکنه؟ مستشکل برگشته و فرموده که چرا ما راه داریم؟ برای خاطر این که لازم نیست که خود منفعتی که رهن داده میشه خود او بخوان قبض بکنن. تا شما بگید منفعت چطور دست بگیریم، منفعت چطور تحویل بگیریم، یه چیز مجموعی نیست. و علاوه چطور مثلا منفعتی که رد شده و معدوم شده حالا ما استفاده بکنیم و در برابرش پول در بیاریم؟ لازم نیست که خودش باشه که. مستشکل میگه که خود این یا بدلش، یعنی منفعت خانه رو اگه در رهن شما قرار دادن، از همین امروز که در اختیار شما قرار میدن، شما اجاره میدی، اجاره میدی خانه رو به اعتبار اون منفعت. خب وقتی که اجاره دادی مثلا 5 ماه 4 ماه اجاره دادی، این پولی که میگیرید در برابر اجاره، اون پول رو او وقت رهن قرار میدیم، پول رو میذاریم اینجا دیگه، پولی که میاد 5 ماه اجاره میده مثلا، یا حالا میگیره همش را، خب این پول رو میذاره اینجا. پس این پول میشه چی چیز؟ میشه رهن. در برابر چی چیز میشه رهن؟ در برابر منفعت.
این هم قبض داره، چون 10,000 تومان 5,000 تومان پول الان گرفت دیگه، و هم استیفا داره و اگه یه وقت اون نیومد بدهش رو بده، همین پول را که حالا رهن شده پای طلب خودش بر میداره. فبناءً علی هذا هم قبض درست شد و هم استیفا و استفاده از این که اگه یه وقت ندادنش بتونه بهره بگیره درست شد. ولی چیزی که هست، کلام در اینه که شما مسئله را بردید یه جای دیگری، شما مسئله را دوباره بردید رو این، یعنی مسئله منفعت را شما پریدید آمده گفت اجاره بده، خب اجاره بده چی تو بشه، خود دوباره این شما درست میکنید، دوباره پول را درست میکنید، دوباره مثلا یه چیزی گندمی یه چیزی بالاخره در برابر اون خانه درست میکنید، میکنیدش این. ما بحثمون در این بود که خود منفعت به ماهی منفعتون، این میشه رهن باشه خود منفعت؟ شما الان پذیرفتی که نداره، ردش میکنی به جای دیگری، میفرمان که منفعت درست نیست. فلا یصح رهن المنفعه کسکن الدار و خدمت العبد. چرا؟ لعدم امکان قبضها، چون قبض منفعت قبض نداره. اذ لا یمکن الا به اطلافها، چون منفعت اگه بخوان قبض بکنن به اطلافشه. مستاجر که میاد خانه شما را اجاره میکنه، منفعت خانه را قبض میکنه، ولی اون منفعت خانه را که قبض میکنه به چی قبض میکنه؟ به اطلاف، یعنی به اینکه میاد مینشینه اینجا، امروز رد میشه، فردا رد میشه، اونم نشسته هی منفعت ها را اطلاف میکنه و قبضش به همینه. ولی ما در باب رهن که نمیخوایم اطلاف بشه، ما در باب رهن میخوایم یه چیزی باشه که از اول تا آخر موجود باشه، این را ما میخواییم. پس منفعت قبضش ممکن نیست مگه به اطلاف. در باب اجاره درسته، به همین اطلاف پول تحویل میگیرن، اون درسته، ولی در اینجا که ما نباید اطلاف بشه، ما در باب رهن میخواییم یه چیزی باشه که از اول تا آخر موجود باشه و باشدش. این اولا. ولی تعذر تحصیل المطلوب فی رهن منها، و علاوه متعذر هست برای مرتهن تحصیل مطلوب در باب رهن از منفعت، یعنی اونی که مرتهن میخواد و مطلوبش هست از منفعت نمیتونه به دست بیاره، نمیتونه که رسید اگر بدهشون ندادن فرش موجوده، حالا فرش هم بره بازار میفروشه پول میگیره، ولی از امروز که پول قرضش دادن از امروز هم منفعت خانه رو رهن گذاشته. خب امروز که میگذره، خب هیچی، فردام که میگذره، حالا که ما کارش نمیخوایم بکنیم، اینجا فرض کنه که حالا خانه هم تو بمونه، خانه ای که منفعتش رهن است خالی هم بمونه، خب امروز که میگذره هیچی، فردام که میگذره هیچی، سر 4 ماه که رسید خانه خالی بوده، حالا که سر 4 ماه رسیده است در برابر این 4 ماه گذشته ما چه کار بکنیم؟ استیفا میتونیم بکنیم، یعنی میتونه حالا بگه که این 4 ماه گذشته را من یه پولی در برابرش از کسی میگیرم؟ نه، او هیچ، از دستش رفته دیگه. و استیفا نمیتونه بکنه، به خب استیفا و دین منه، استیفا دین مخواه بکنه. وهیه انما تستوفا شیئن فشیئن، و حال این که منفعت استیفا میشه، استیفا یعنی بهره برداری، بهره برداری میشه کم کم، خب این کم کم هم که گذشته یه چیزی نمونده. و کل ما حصل منها شیء ادم ما قبله، و هر وقت موجود میشه از منفعت یه چیزی، ما قبلش منتفی. اگه خواب امشب میتونه اینجا بکنه، این به خاطر اینکه خواب دیشب گذشت، امشب که میگذره فرداش هم میتونه بخوابه، و فردم اینه که حالا خانه خالی بوده، خب وقتی که خانه خالی این منفعت ها رد شد، حالا آخر کار از چی استیفا بکنه، از چی طلبش را برداره، خب اینه که گذشته. کداقی و فیه نظر، فیه نظر میخوابه که شما گذشته ها را حساب نکنید، از همون روزی که میدن دستش حالا اجاره بده، همی حالا استفاده بکند، نه اینکه اینا بگذره، همینایی که فرض میکردیم میخواد بگذره همین را حالا اجاره بده، حد همین امروز با اجازه صاحبش دیگه، خانه میدن دستش، این قبض، همین که خانه داده دستش این قبض منفعت 4 ماه، مثل این که دادن دستش و همین حالا اجاره میدن مثلا به 10,000 تومان 4 ماه، این 10,000 تومان را میگیریم، این میشه رهن. یا مثلا یه فرشی بهش میده در برابر این 4 ماهی که میخواد اونجا بنشینه، این فرش وقت میشه رهن. این وفیه نظر خود شهید ثانی علیه الرحمه یه حاشیه زدن و این مطلب را که خلاصه حرفشون هست بیان کردن، ولی جوابش همونطوری که خودشون اشاره کردن اینه که این خارج شدن از محل بحثه. ما میخواستیم خود منفعت به ماهی منفعتون رهن باشه، نه برش گردونید به یه چیز دیگری. پس منفعت نمیشه بخره، ولد دین هم نمیشه. دین یعنی شما که میخواید پول از من قرض بکنی، از یک کسی دیگری طلب دارید، به من که طلب کار شما میشم میگی رهن اون پولی که اونجا من از فلان کس میخوام، این تو اون رهن باش. اگه که یه وقت من ندادم، مثلا تو برو اون را بگیر، میگیم دین درست نیست. چرا درست نیست؟ برای خاطر این که ما در باب رهن شرط کردیم که باید مرتهن قبض بکنه. وقتی که باید مرتهن قبض بکنه، خود دینی که به ذمه اون آقا هست، من که میخوام بشن طلبکار شما و رهن را قبض کنن، چطوری اون دین را قبض بکنن؟ دین که یه چیز کلیست، شما مثلا 1000 تومان میخوای در ذمه او 1000 تومان کلیست، یه 1000 تومان خاصی که نیست، که 1000 تومان یه کلیست در ذمه او، من چطور او را قبض بکنم؟ پس وقتی که شرط هست قبض، این که موجود نیست. اگر بگید خب همین الان شما بلند شو برو سر وقت اون طلبکار، فرضاً این بگید که الان وقت پرداخت بدهه او هست، اینطور که الان تا بری الان پول از شما گرفته، شما الان برو اون پول رو از اونجا دین بگیر و رهن قرار بده، این مانعی نداره. اینطور فرض میکنیم که میریم به اون آقا میگیم که پولی که از شما میخواستن بنا شده پرومن رهن باشه و این کلی، شما مشخصش بکن. او 1000 تومان در خارج مشخص میکنه میده به ما، میگه این بده من این، خب میشه مشخص بگه مصداق به اصطلاح کلی طبیعی میاد روی فرد خاصی. وقتی کلی طبیعی آمد روی فرد خاصی مشخص میشه دیگه، وقتی مشخص شد این شخص را اسمش میذاریم عین مرهونه. این را میگن کافی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه این که رهن نبود، که رهن فرد اینه که شما این فرد دین هست نه خود دین، مثل اشکالی که اونجا میکردیم. بحث اینه که دین به ما و دینون رهن باشه، او قبض نداره. اگه مشخص بشه در خارج که این رهن ما نبوده، که این فرد از رهن ما هست نه اینکه خود رهن باشه. ولد دین بناءً علی مختاره من اشتراط القبض، لأن الدین امر کلی لا وجود له فی الخارج. چون دین یه امر کلی است، یعنی 1000 تومان کلی، وجود خارجی که نداره. وقتی که نداره که ممکنه قبض باشه، لا وجود له فی الخارج یمکن قبضه، و ما یقبض بعد ذلك لیس نفسه. خب اگه شما برگردی بگید خب میری تحویل میگیرید دیگه، قبض میاد و میشه مشخص، اشکال اینه که این خود اون نیست. و ما یقبض بعد ذلك لیس نفس کلی و نفس دین، و ما میخواستیم دین رهن باشه. خب شما دوباره خارج شدی از مسئله، اووردیش رو فرد خارجی. خب حرف ما پس داره درست میشه که دین نمیشه، باید یه چیز خارجی باشه. و این وجد فی ذمه، یعنی ولو کلی در ضمن این 1000 تومان خارجی هست، همونطوری که در منطق و اینها خونده این که کلی طبیعی در ضمن فرد هست، البته 1000 تومان کلی در ضمن این 1000 تومان خاص هم هست دیگه، ولی این نه اونه که ما گفتیم، چون اونی که ما گفتیم کلی بود و این حالا شده شخص. و یحتمل جوازه علی هذا القول، ولی چیزی که هست این یک طرفه حالا تمام نیست، احتمال داره که دین جائز باشه که رهن قرار بگیره حتی بنابر قول این که قبض لازم باشه. چرا؟ میگیم همین مطلبی که حالا بحث میکردیم این عرفیت داره، یعنی عرف نمیشینه این مسائل منطقی و فلسفی رو اینطور تحلیل بکنه و رو اینا مثلا بنشینه زندگی راه بیاندازه که آقا دین 1000 تومان کلی بود اون در خارج نمیاد، اینی که شما در خارج آوردید 1000 تومان شخصیه این رهن نبود. این رقم بحث نمی کنن، میگن پولی که از این آقا بخواست رهن قرار داده، حالا دادنش، رهن دادنش، قبض دین کرد و همون دینی که قبض کرد شد رهن. عرف اینا رو یه چیز حساب میکنه، وقتی که یه چیز حساب میکنه پس اکتفا میشه به همین. و یحتمل جوازه علی هذا القول، یعنی حتی بنابر قولی که قبض لازم هست. اگه گفتین قبض لازم نیست که هیچی، خب آسونه، حتی بنابر قول این که قبض لازمه میتونیم درست بکنیم و یکتفا به قبض ما یعینه المدیون، اکتفا میشه در قبض به قبض کردن چیزی که آقای بدهکار تعیین میکنه، یعنی اون 1000 تومان خارجی که میده یا فرشش که میده، هرچی که داد در باب بده، همون میشه فرد دین. وقتی که همون شد فرد دین، ما قبض میکنیم دین را دیگه، عرف میگه قبض دین کرد. وقتی که قبض دین کرد، همون را رهن قرار میدیم. لصدق قبض دین علیه عرفن، اینا مسائل عرفی است، نه مسائل فلسفی و دقیق اونطوری که اول میگفتیم دین امر کلی و که هبت معاف ذمه. نظیرم در فقه داره و اون اینه که اگر من یک پولی از کسی طلبکار هستم، این پولی که از کسی طلبکار هستم هبه کردم به شما، آیا درست هست یا نیست؟ میگم پولی که از فلان کس میخوام بخشیدم به شما. خب بعضیا خواستن همینجا بفرمان که درست نیست، گفتن هبه قبض لازم داره، اون طلبی که شما از او داری کلی هست، چطوری این آقا اون کلی را قبض بکنه؟ گفتن نمیشه مثلا احتمالش. ولیکن بعضیا فرمودن مثل همینجا خیلیا فرمودن که این درسته، برای خاطر اینکه وقتی شما اون کلی را بخشیدی، این آقا هم رفت 1000 تومان از او گرفت، ولو این 1000 تومان یه فرد از اون کلیه، ولی عرف اسم همین رو میذاره قبض و دین، میگن دینی که بهش بخشه او رفت قبض کرد و گرفت. اینا رو یه چیز حساب میکنن که هبت معاف ذمه. این معاف ذمه نه اونی که تو ذمه خودشه ها، یه چیز از یه کسی بخوایم به خودش ببخشیم، اون یه مسئله هست، اون درست هم هست، ولی اون مسئله برای ما نحن فیه نیست. مسئله ما اینه که از یه کسی طلب داریم، او را میبخشیم به یه کس دیگری، اینطور. این مسئله برای ما نحن فیه میشه که قبض او به اینه که میره اونجا یه 1000 تومان میگیره، همین که او تعیین میکنه و میگیره اسمش میشه قبض الدین. خب و علی القول به عدم اشتراط القبض، ولی اگر کسی گفت که در باب رهن قبض شرط نیست، اگر از اول ایا گفت، خب این دیگه لا مانع من صحه، این معلومه که دیگه مانعی از صحت دین نیست، دین میشه رهن قرار بدیم چون قبض لازم نداره. و علی القول به عدم اشتراط القبض لا مانع من صحت رهن دین. وقد صرح العلامه علیه الرحمه فی التذکره، اینجا مطلبی که میخوایم ذکر کنیم اینه که علامه علیه الرحمه در تذکره یه مطلب گفته که این رو اول برای زیر بنای مطلب ذکر میکنیم، بعد دنباله ای داره که پیش میاد و اون اینه که علامه علیه الرحمه در تذکره فرموده که مبنای مسئله همینجاست. اگه قبض را شرط دانستیم، دین نمیشه که رهن باشه، ولی اگه قبض را در باب رهن شرط ندانستیم، دین میشه که رهن قرار بدیم. اصلا ایشون تصریح کرده که اینطور بگیم اساس اون مسئله میشه، اینطور بگیم اساس اون قول میشه، این رو تصریح بهش کرد. ولی چیزی که هست در قواعد آمده این رقم مسئله فرموده که در باب رهن قبض شرط نیست، این رو تصریح کرده و در این حال فرموده در قواعد که دین را هم نمی شود رهن قرار داد. این چطور جمع بین شما بکنید؟ علامه ای که فرموده است اگر گفتیم قبض شرط نیست، دین مانعی نداره، اگر گفتیم قبض شرط است او وقت دین مانعی نداره، او وقت چطورشون در کتاب قواعد آمده فرموده که قبض شرط نیست، رهن دین هم صحیح نیست؟ این دیگه خیلی تعجب آمیزه. ولذا شهید علیه الرحمه، شهید اول در کتاب دروس، فرموده اینجای تعجبه که چطور اون مطلب را صریحا بفرمان، بعدم در قواعدشون صریحا بفرماین که هم قبض شرط نیست هم دین نمیشه. و میفرمان که قال العلامه و صرح العلامه فی التذکره به بناء الحکم علی القول باشتراط القبض و عدمه، ایشون تصریح کرده که این حکم این که دین میشه رهن باشه یا نباشه، این بنا باید گذاشت بر قول به این که قبض شرط است یا قبض شرط نیست. فقال لا یصح رهن الدین ان شرطنا فی الرهن القبض، فرموده که رهن دین درست نیست اگر شرط کردیم در رهن قبض را، یعنی اگر در رهن قبض را شرط نکردیم چطوره؟ درست. خب این را داشته باشید. ها حالا چرا اینطور هست؟ لانه لا یمکن قبض، برای خاطر که وقتی شرط بکنیم خود نمیتونی قبض بکنیم، پس نمیشه. لکن همین علامه بزرگوار علیه الرحمه فل قواعد که کتاب دیگرشون هست، جمع بین الحکم به عدم اشتراط القبض و عدم جواز رهن دین، اونجا آمده هر دو مطلب را فتوای بهش داده و حکم کرده، فرموده است که حکم می کنیم یا حکم هست به اینکه قبض شرطی فلحیت و علاوه عدم جواز رهن دین، در این حال فرموده رهن دین هم جایز نیست. فتعجب منه المصنف فی الدروس، مصنف علیه الرحمه وقتی که دروس را می نوشته اونجا فرموده این جمع بین این دوتا خیلی تعجب هست. شهید ثانی می فرمان و تعجبه فی موضعه، به شگفت آمدن شهید اول در جای خودش هم هست، یعنی به نظر ما این تعجب داره که آخه وقتی مبنای مسئله شما از یه جا با ما می فرمایید اونه، اگر گفتیم قبض شرط نیست دیگه رهن دین درسته، این رو یه جا فرموده دید، چطور بعدم شما خودتون میگید که قبض شرط نیست دینم در این حال رهن نمیشه دار؟ پس و تعجبه فی موضع. بعضی آمده ام برای سخن دویم علامه علیه الرحمه راه عذر ذکر کردن، گفتن نه علامه حرفش درسته، برای خاطر این که ممکن هست که فقیه تبدل رأی براش پیدا بشه دیگه، وقتی که ممکن است تبدل رأی براش پیدا بشه خب در کتاب عرشبت که اونجا اون مطلب را فرمودن در تذکره، ولی در کتاب قواعد اونجا یه راه دیگری به نظرشون رسید، اولا که فرمودن قبض شرط نیست، ولی در این حالی که فرمودن قبض شرط نیست ولیکن دین هم میشه که رهن قرار داد، فرمودن نه. چرا؟ برای خاطر این که در این حالی که قبض شرط نیست ممکنه نظرشون این باشه که عین مرهونه، یعنی چیزی که میخوان رهن بدن باید یه چیزی باشه که بشه قبض کرد، قبض شرط نیست. این درست، شما اگه این فرش را رهن قرار دادی لازم نیست که آقای مرتضی بیا قبض بکنه و ببره، لازم نیست، این درست. ولی یه مسئله دیگری هست، حالا که قبض شرط نیست میشه چیزهایی هم که نمیشه قبض کرد رهن قرار داد، این یه مسئله دیگریه. علامه علیه الرحمه فرموده نه، باید یه چیزهایی را رهن قرار بدن که بشه قبض بکنی اما لازم نیست قبض بکنن، پس این جمع بینش میشه. البته در کتاب تذکره چیزی که فرمودن از اون عدول کردن، ذهن شریفشون از اون برگشته که اساس مسئله رو اون قرار بدن، اینجا یه مسئله دیگری ذکر کردن که در این حالی که قبض شرط نیست ولی نمیشه یه چیزی که اصلا قابل قبض هم نیست رهن قرار داد، ایشون میفرمان این عذر درست نیست. شهید ثانی میفرمان این عذر درست نیست. چرا؟ برای خاطر که مبنا رو ایشون فرموده اگه قبض شرط دانستیم رهن دین درست نیست، اگه قبض شرط ندانستیم رهن درسته، چون خودشون تصریح کردن که مبنا اینه دیگه نمیتونیم این راه را بپیماییم. اینا شهید ثانی میفرمان. ولی محشیم جواب دادن که چرا نمیشه، شما چه قبض داری که خود علامه علیه الرحمه شهید علمای دیگه همیشه مراجع همیشه تا الان چقدر تبدل رأی فرشون پیدا میشه، چقدر نظریه ها عوض میشه و اجتهاد همینه دیگه، حالا چون علامه یه نفر هست این یه نفر اگه در اون کتابش اینطور فرموده دیگه ما باید بگیم که علامه نمیتونه که غیر از این چیزی بفرماد، این که نمیشه که یک کسی میگن امروز یه مطلبی گفت ساعتی دیگه یا فردا یه مطلبی دیگری گفت برخلاف او، گفتن آقا دیروز اینطور فرمودی، فرمود انا فی کل آن رجلون، من در هر آنی یه مرد دیگری هستم، وقتی در هر آنی اینطور هستم نظر ممکنه عوض بشه، خب ایمانی این نداره، نظریات اجتهادی اینطوره دیگه. ول اعتذار له عن ذلک، یعنی اگر کسی بخواد برای علامه اینطور عذر بیاره که منافاتی نیست بین عدم اشتراطه، یعنی قبض شرط نیست، این درست، عدم اشتراط قبض، ولی از این طرف و اعتبار کونهی مما یقبض و مثله، اما از این طرف هم اعتبار بکند و شرط بکند بودن رهن از چیزایی که قبض بشه درش بیاد، یه چیزی باشه که مثل او را بشه قبض بکنند، فرش باشه، زمین باشه، کتاب باشه، یه چیزی اینطوری، اما دینی که اصلا نمیشه قبض بکنی او اصلا نمیشه. ولی قبض شرط نیست، ولی اعتبار داره که چیزی رو که میخوان رهن قرار بدن مما یقبض و مثله باشه، اینطور باشه. ایشون میفرمان این عذر تمام نیست. چرا؟ مع تصریحی بالبناء المذکور، چون ایشون تصریح به اون بنا کرده، اصلا فهمده بنا اینه، زیر بنا اینه که اگه گفتین قرض شرط نیست دیگه میشه. اون غیر و مسموع، غیر و مسموع جواب اعتذار هست. کسانی که عذر را ایتو بخوان بیارن از طرف علامه، این عذر شنیدنیست. چرا شنیدنیست؟ چون خودشون تصریح اون طوری کردن که عرض کردین جوابم داده شده. مسئله دیگر، و رهن المدبر ابطال لتدبیره. هرگاه کسی عبدی داره و به عبد خودش بگه که انت حر دبر وفاتی، یعنی وقتی که من مردم او وقت تو آزاد، این یه وعده‌ایه که بهش میده که اسم این عبد رو میذاره عبد مدبر، یعنی عبدی که بعد از مردن مولا آزاد میشه، چون گفته انت حر دبر وفاتی. حالا اگه کسی عبد مدبری داشته، بعد پول لازم شده، رفته پول قرض کنه، گفتن رهن میخواییم، همین عبد مدبر را خود عبد را، نه خدمتش، خود عبد را گفتن که رهن باشه پهلوی شما و داده به مرتهن. آیا عبد مدبر را که بدن به دست مرتهن، این قطع ارتباط تدبیر هست؟ یعنی اون وعده آزادی که داده، حکم به این که تو بعد از من آزاد هستی، این دیگه لغو میشه. وقتی که مولا مرد اون آزاد نمیشه، برای خاطر اینکه داد در باب رهن. و معنای دادن در باب رهن اینه که اگر من بدهم را ندادم، شما ببر این عبد را بفروش، در حیات خودم اگر ندادم ببر بفروش. این معناش اینه که من از این که این عبد مدبر باشه برگشتم، نظرم از این برگشت، ولذا دیگه اجازه میدم که اگه بدهت را ندادم ببری و بفروشی، و ممکنم هستیش بیاد دیگه که ببره و بفروش. پس دادن عبد مدبر به باب رهن قطع تدبیر است و تدبیرش به هم میخوره، آزادی بعد از مرگ مولاش دیگه به هم میخوره. این یک نظریه. نظریه دیگر اینه که نه، ارتباطی نداره به اینکه اون به هم بخوره، این باید بگویید معلق میشه، برای خاطر اینکه رهن که از ملک مولا خارج نمیشه، که این عبد مدبر چه پیش خودش باشه چه پهلوی آقای مرتهن باشه، ملک مولا، چون عبد مدبر حالا هم که مدبره ملک مولا هست در این حال. اگر نظرش برگشت خودش هم میتونه بفروشه، چون عبد مدبر تدبیرش عقد لازم نیست، عقد جائز هست، یعنی میتونه از این نظریه برگرده، میتونه خود مولا بره بفروشتش و از تدبیر او صرف نظر بکنه، ولی در ملک خودشه. بالاخره منظورم که ملک خودشه، حالا که ملک خودشه رهنم بده ملک خودشه. چیزی که هست معنای رهن اینه که اگه نشد بدم اون وقت ببر بفروش. پس اینجا هم باید بگیم این مسئله اگری هم، یعنی اگه این رهن فک نشد، باز نشد، مراجعه به مولا نکرد، بده نتونست بده، خواست بفروشه و فروخ، او وقت البته تدبیر میشه باطل. ولی به صرف این که رهن باشه که از ملک مولا خارج نمیشه، که خب ملک مولا عبدم عبد و دبر به حال خودش باشه، اگه مولا پول برد و داد به او عبد بر میگرده، وقتی که عبد برگشت همه عبد مدبره، اینها موسیقی که خوندند و قولی که به اشتاده اگه مولا مرد آزاد میشه، حالا به حال خودش باقی هست. و رهن المدبر ابطال لتدبیره، رهن عبد مدبر ابطال تدبیر است علال اقوا. چرا؟ لأنه من از سیغ الجائزه، چون تدبیر از سیغ جائزه هست، یعنی از عقودیه که مولا ممکنه برگرده درش، نظرش عوض بشه. فاذا تعقبه ما ینافیه، وقتی که به دنبال آمد این عرشبت که تدبیر، کاری که منافیه با تدبیر باشه. فاذا تعقبه، یعنی وقتی به دنبال این تدبیر آمد یه چیزی که منافیه با تدبیر باشه، اون چیزی که منافیه با تدبیره چی چیه؟ همین که رهن بده، این منافی هست. ابطله، این باطلش میکنه، تدبیر را باطل میکنه. چرا باطل میکنه؟ لکونه رجوع، برای خاطر این که رهن دادن یعنی رجوع از این که تدبیر باشه، برگشت نظرش. چرا رجوع هست از تدبیر؟ از لا یتم المقصود من عقد الرحم الا به رجوع، برای خاطر این که تمام نمیشه مقصود از عقد رحم مگر اینکه از تدبیر برگرده. آخه مقصود از رحم اینه که آقا جون اگه پولت را ندادم بر بفروش، خب این معناش اینه که من دیگه نمیخوام یه عبدم عبد مدبر باشه، نمیخوام این همتو بمونه تا بعد از من که آزاد بشه، این معناش اینه دیگه لازمشه. از مقصود از رحم تمام نمیشه مگه به رجوع در تدبیر، یعنی از اون صرف نظر بکنه. ولی وقیل لا یبطلو به، قول دیگر داریم که تدبیر به رهن باطل نمیشه. چرا؟ لأن الرهن لا یقتضی نقله عن ملک الراهن، برای خاطر این که رهن اقتضا نداره که نقل پیدا بکنه عبد از ملک راهن، از ملکش که خارج نمیشه که. و یجوز و فکه ممکنه، این یجوز یعنی ممکنه، و یمکن و فکه یعنی ممکنه بعدن این از گروه رهن بیرون بیاد، فک یعنی از گروه رهن بیرون آمدن، خب از گروه رهن ممکنه بیرون بیاد دیگه. فلا یتحقق التنافی به مجرده، پس محقق نمیشه تنافی بین رهن و تدبیر به صرف رهن دادن. این چه تنافی هست بینش؟ حالا اونجا باشه تا ببینیم چطور میشه. بل به تصرف، تنافی به تصرف هست، یعنی اگه ندادیم و اون رفت فروخت اینطور، البته بعد او وقت از تدبیر خارج میشه. و هی نعزم، حالا که بنابراین شد که تنافی نباشه، رهن باشه، ملک مولا هم باشه، حالا که ایتو شد، فیکون و تدبیر و مراعا، این تدبیر مراعا هست، یعنی معلق، مراعا یعنی معلق، پادر هوا، فیکون و تدبیر و مراعا به فکیهی فیستقیر، اگه فک شد، یعنی از گرو بیرون آمد، پول را بردن دادند و از گرو بیرون آمد، فیستقیر، یعنی تدبیر دوباره به حال خودش میمونه، استقرار پیدا میکنه. او یا خوده او فدین، یا این که نه بده را نمیدن و او میره میفروشه، یا بر میداره پای طلبی که داره، او یا خوده او فدین، اگه ایطور شد فیبطل، بعدن باطل میشه. و استحسنه او فدروس، در دروس فرموده این خوبه که بگیم باطل نمیشه و منافات با هم نداره. ولا رهن الخمر والخنزیر اذا کان الراهن مسلما، از جمله چیزهایی که درست نیست رهن خمر و خنزیر هست، چون عرض کردیم که باید مملوک باشه، باید عین مرهونه مملوک باشه، اگه یه چیزی بخواد بده که مملوک نیست مثل خمر خنزیر، خب این نمیشه که رهن داد. البته در صورتی که راهن مسلمان باشه یا مرتهن مسلمان باشه، یک وقت که راهن کافره مرتهن هم کافره، خب اونا در مذهب خودشون خنزیر را مالک میدونن میشن، خمر را مالک میدونن میشن، فروشش همه چیش جائز میدونن، اون یه حساب دیگریه در مذهب خودشون، ما مسئله محیط اسلام را داریم حساب میکنیم، راهن مسلمان مرتهن هم مسلمان نمیشه، راهن مسلمان ولو مرتهن کافر نمیشه، راهن کافر مرتهن مسلمان بازم نمیشه، هم خط پای اسلام که در کار آمد یه طرفش یا هر دو طرفش نمیشه، برای خاطر که این مملوک نیست. ولا رهن الخمر والخنزیر اذا کان الراهن مسلمان نمیشه، اول مرتهن مسلما ولو راهن کافر باشه بازم نمیشه. در اون جایی که مرتهن مسلمان باشه ولی راهن کافر باشه، اینجا یه فرعی داریم و اون اینه که آقایی که میخواد رهن بده کافر، کسی که پول قرض داده و میخواد رهن بگیره مسلمان، اون وقت این آقای مسلمان میخوان خمر یا خنزیر را بهش بدن رهن، ولی وقتی که گرفت بگه بدید دست فلان یهودی، بدید دست مثلا فلان کافر، که زیر نظر یه شخص اجنبی سالس باشه، بگه بدید به اونجا زیر نظر او باشه، و اگه تو بدهت را ندادی اون که کافر هست و هم کیش خودت و هم آیین خودت هست او بفروشه، او وقت پول را بیاره بده به من، چون سابقا خوندیم که اگر کافری بده داشته باشه خمر بفروشه خنزیر بفروشه، خودمون هم ببینیم که خمر را فروخت ولی پولش آورده به با که مسلمان هستیم میده، گفتیم مانعی نداره، او درسته چون اون در مذهب خودش درسته. پس اگه خمر را خود مرتهن مسلمان بخواد تحویل بگیره که بعد خودش بفروشه، خب این نمیشه، البته درست نیست. ولی اگه زیر نظر خودش نباشه بدن زیر نظر یک کس دیگری که اونم کافر هست، مثل خود راهن که کافر هست، خود راهن کافر، کسی هم که مخواد دخالت بکنه کافر، پولم که بعد داده میشه به این شخص مسلمان، سابقا هم که خوندیم که کار اونا وقتی از راه حرام دست آورده باشن مالی نداره. شیخ علیه الرحمه، شیخ اعظم طوسی علیه الرحمه همین را قبول کرده، فرموده این فرد مانعی نداره، ولیکن ایشون میفرمان نه این درست نیست، برای خاطر این که فرق هست بین اونجایی که یه یهودی بدهکار ما هست، خودش میره خمر خودش را یا خنزیر خودش را میپوشه میاد بدهش به ما میده، اونجا گفتیم درسته، ولی ما نحن فیه اینه که رحم میخواد بشه مربوط به من مسلمان، من واسطه میخوام بشم، وقتی که رحم میاد پیش من میخوام بشم مال من، دست منم میاد در کار، او وقت دست اون یهودی اجنبی ثالث دست من هست، وقتی دست منه او وکیل من هست دیگه، اگه موکل یه چیزی میشه دخالت بکنه وکیلش میتونه دخالت بکنه، و الا اگه خود موکل نمیتونه دخالت بکنه وکیلش هم نمیتونه دخالت بکنه، پس از این نظر اشکال پیدا میشه. ولا رهن خمر و خنزیر اذا کان راهن مسلما اول مرتهن و ان وضعهما على يد ذمیگن، ولو بنهد این خمر و خنزیر را شخص مرتهن مسلمان به دست شخص ذمی، بازم ما میگیم درست نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه که ید الودعی که ید المستوده، برای خاطر اینکه دست شخص ودعی، ودعی به کسی میگن که امانت پهلوش هست، این یهودی ذمی که حالا میخوایم بگیم این خم پهلو شما باشه امانت، اسمش میشه ودعی. مستوده کیه؟ مستوده این آقاییه که مسلمان هست، پول قرض داده، خمر بخواد رهنش بدن، خمر که دادن به دست این به عنوان رهن، و وقت این میگه خودم قبول نمی کنم، میدم دست فلان یهودی، همی که میخواد بده به دست اون یهودی اسمش میشه مستوده. مستوده یعنی کسی که ودیعه میسپاره، امانت میسپاره، ودعی یعنی کسی که امانت تعلوش میاد، ما میگیم ید ودعی یعنی ید کسی که امانت پهلوش میاد که اون یهودی باشه، اون یدش مثل ید مستوده که امانت را میده به دست او، مستوده مسلمان فرده، یعنی مرتهن که مستوده میخواد بشه مسلمان هست، پس دست اونم اینجا باید کاری بکنه که دست مسلمان میخواد بکنه، ید ودعی مثل ید مستوده هست، خلافا لشیخ علیه الرحمه، شیخ طوسی علیه الرحمه حیث و اجازه و کذاله، ایشون فرمده این مانعی نداره که مستودع مسلمان باشه و مرتهن، ولی بدن به دست یک ودعی که یهودی هست مثلا. محتجن استدلال ایشون چی چیه؟ استدلال اینه که حق وفا، یعنی حق این که بفروشه و پول بده، این دست کی میاد؟ دست اون یهودی میاد. به ان حق وفا الزمی، خود داده میشه به دست زمی، مسلمان که خودش نمیخواد بفروشه که، حق پرداخت و فروش و عوض پول دادن به دست اون میاد. فیسه کما لو باعهما و اوفاه و ثمنهما، مثل اونجایی که خود یهودی مال خودش بفروشه خمر و خنزیر را و پولش را بیاد به ما بده از باب بدهی که خودش داره، چطور اونجا گفتید درسته؟ خب اینجا هم همینطور. این حرف شیخ، ولی والفرق واضح، فرق اونجا با اینجا روشن هست، اونجا فرض نه که مال خودش هست و میپورشه و بده به ما مسلمان که هستیم میده، او درست امانه این نداره، ولی اینجا یه واسطه میخواد بخوره، اینجا رهن میخواد بشه مال من مسلمان، چیزی که هست اون میخواد بفروشه پولش و خدرات کنه به من، و چون دست من مسلمان در کار میاد و من میشم واسطه، همین کار را عرشبت که نمیگذاره که پیش بره، و همین درسته. والفرق واضح. صلی الله علی محمد